با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح غزل 21 بیت اول را به دلیل ظهور برجسته مفهوم ملامت و فرقه ملامتیه مستند به آراء حجویری در کشف المحجوب مورد توجه و تأمل قرار دادیم. نکته مهمی که ملامت در همین نگاه اول و بحث اول و سخن اول ضرورت تبیین آن هست، این که ملامت بنا به آیه قرآن و همچنین بنا به سنت و در این حال تاریخ عرفان و تصوف ما یک منش خاص است. اولا خداوند محبان خود را از اهل ملامت در میان خلق قرار می دهد تا به واسطه این ملامت آنان بر نفس خود سخت گیرند و دوچار عجب و ریا و غرور و نخوت و تکبر نشوند. به این معنا ملامت از جمله عوامل سلامت طریقت است، از جمله عوامل مهم تضمین به مقصد رسیدن است. حجویری هم بر این معنا تأکید بسیار دارد و به یک عبارت فلسفه ملامت و ظهور ملامتیه را این می داند که مبادا عرفا و عشاق و پاکان در سیر و سلوک خود دچار عجب شوند. پس از آن معانی که در پایان جلسه پیش ذکر شد، حجویری این گونه میگوید: و اصل عجب از دو چیز خیزد، یکی از جاه خلق و مدح ایشان، و آنکه کردار بنده خلق را پسند افتد، بر خود مدح گوید و خود را شایسته داند و بدان موجب شود. به صورت بسیار لطیف حجویری تأکید میکند یکی از عوامل ظهور عجب و غرور در نفس این است که مردمان مده یک عارف را بگویند، یک سالک را بگویند، و او از این مده خوشش آید و به واسطه این مده دچار عجب شود، یعنی خود را شایسته این مدح بداند و به دلیل این دانستن شایستگی دچار عجب شود. و دیگر عامل دوم عجب، و دیگر کردار کسی، مر کسی را پسند افتد بر وی مدح کنند بدان معجب شود. و دوم کردار کسی که در نزد مردمان به واسطه آن کردار مدح شود. پس ظهور عجب از دیدگاه حجویری گاهی به مدح گفتاری است عارف را تا به واسطه آن از راه بدر شود به وسیله عجب، و گاه به واسطه کردار است، کرداری انجام دهد این بر خلق خوش نشیند و به واسطه آن بر عارف و سالک نیز خوشاید و به واسطه آن دچار عجب شود. خداوند تعالی به فضل خود این راه بر دوستان خود بربست تا معاملتشان اگرچه نیک بود خلق نپسندیدند، از آنچه به حقیقت ندیدند، و مجاهدتشان اگرچه بسیار بود، ایشان از حول و قوت خود ندیدند و مر خود را نپسندیدند تا از عجب محفوظ بودند. پس آن که پسندیده حق بود خلق ورا نپسندند، و آن که گزیده تن خود بود حق ورا نگزیند. چنان که ابلیس را، این نکته خیلی جالبه، در بیان و تبیین هم عجب و هم ملامت، چنان که ابلیس را خلق بپسندیدند و ملائکه وی را نپسندیدند، و وی خود را بپسندید چون پسندیده حق نبود، پسند ایشان مر ورا لعنت بار آورد. و آدم را صلوات الله علیه ملائکه نپسندیدند و گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، و وی خود را نپسندید و گفت ربنا ظلمنا انفسنا. و چون پسندیده حق بود، حق گفت فنفع و لم نجد له عزمن، ناپسند خلق و ناپسند خود، وی مرورا رحمت باراورد تا خلق عالم بدانند کی مقبول ما مهجور خلق باشد و مقبول خلق مهجور ما. خیلی نکته لطیف و جالب است. حجویری میگوید ابلیس خود را دید، به خود قره شد، خلقتنی من نار و خلقته من تین، لاجرم ملعون شد از درگاه الهی و از رحمت الهی اخراج شد بنا به این عجبش. اما آدم ظلمنا انفسنا گفت، خود را بد دید، خود را ظالم به نفس دید و به واسطه این محبوب خدا شد و صفی حق شد، برگزیده حق شد، آدم صفی الله. این نکته نکته بسیار جالبی است. عرفا معتقد بودند اگر عارف و صادق مورد توجه مردمان قرار بگیرد و به واسطه این مورد توجه قرار گرفتن خدا را واگذارد و خلق خدا را برگزیند، این دچار عجب شده است. عرفا از برای مداوای این مرض، از برای شفای این درد، راه ملامت پیش گرفتند. پس ملامت و ملامتیه عاملیست برای حفظ نفس، امنیت نفس، از این که مبادا دچار عجب و غرور شود. و چون ابلیس از درگاه رحمت الهی رانده شود. بابت همین معنا حجویری یکی دو حکایت شیرین آورده است. این دو حکایت شیرین را هم در باب ملامت بگویم و سخن پیرامون این بحث مهم عرفانی را به انجام برسانم. حکایت اول جناب حجویری چنین است. ابو طاهر در مسیری می رفت، سوار بر حمار، و مریدی از مریدان او استر این حمار را در دست گرفت. اندر بازار همی رفت، یکی آواز داد که این پیر زندیق آمد. وقتی وارد بازار شدند، یک نفر ابو طاهر را پیر زندیق خواند. آن مرید چون آن سخن بشنید، از غیرت ارادت خود قصد رجم آن مرد کرد. مرید عصبانی شد و از شدت محبت و ارادت به استاد خود خواست تا سنگی به سوی آن مرد دشنام گوی بیندازد. و اهل بازار نیز جمله بشوریدند. مردم بازار نیز خواستند علیه اون مرد حرکتی انجام بدن. شیخ گفت مر مرید را، اگر خاموش باشی من تو را چیزی آموزم که از این محن باز رهی. Thank you. ابو طاهر به مرید خود گفت اگر کاری نکنی، زبان به دشنام آن مرد باز نکنی و خاموش باشی، به خانقاه که رسیدیم چیزی به تو میدهم تا تو را نجات دهد از این محنها و فتنها. چون به خانقاه رسیدند، شیخ ابو طاهر به مرید گفت رو و آن صندوق را بیاور. مرید صندوق را آورد، در این صندوق را باز کرد شیخ ابو طاهر و نامه های بسیار را مقابل مرید پراکند. گفت نگاه کن، از همه کسی به من نامه هاست. کی فرستادن؟ یکی مخاطبه شیخ امام کرده است، یکی شیخ زکی و یکی شیخ زاهد و یکی شیخ الحرمین و مانند این، و این همه القاب است نه اسم، و من این همه نیستم. هر کس بر حسب اعتقاد خود سخن گفته و مرا لقبی نهاده. شیخ ابو طاهر به مرید میگوید به این نامه ها بنگر، نامه های مختلفی است که برای من نوشته و هر کسی به من لقبی داده. حال ادامه معنا، اگر آن بیچاره نیز بر حسب عقیدت خود سخنی گفت و مرا لقبی نهاد، این همه خصومت چرا انگیختی؟ بدین صورت شیخ ابو طاهر مرید خود را درس عظیم می آموزد و نفس خود را که نیازمند این ملامت است مبادا قره شود به شیخ الحرمین، به شیخ زکی و شیخ زاهد، هستند کسانی که او را زندیق می انگارند و این زندیق انگاشتن باید از یک سو عجب را از دل براند و از سوی دیگر سبب سلامت نفس شود، که بدان کسانی هستند که تو را ملامت می کنند و مخالفت تو می کنند، پس تو مطلق مطلق نیستی. درس بزرگ ابو طاهر بر مرید آن است که این هم بر اساس عقیدت خود چیزی گفت، کما این که دیگران آن القاب را به من دادند. تو آنها را نزدی، آنها را نراندی، حق راندن این را هم نداری. این اعتقاد خود را باز گفت و البته در متن حقیقت معنا می خواهد بگوید از برای من و آن شیخ الحرمین راه را هموار می گرداند و نه این نفرین و دشنامی که این داد. هر دو برای من یکسان است، زیرا هیچگاه در این مسیر به گویش دیگران، به قول دیگران، به حسن و قبح گویی دیگران، به ملامت دیگران و نیز به مدح دیگران، به هیچ کدام از اینها من این راه را نیامدم. از برای من مدح آنم با ذم این پیر مرد یکسان است. این کسی است که جان خود را به واسطه ملامت از حصار عجب رهانیده، به واسطه اهمیت ملامت و ملامتیگری، و اینکه بسیاری حافظ را از جمله ملامتیه دانستند. یک حکایت دیگر نیز در شرح حقیقت ملامت بخوانم از حجویری خالی از لطف نیست، در باب بایزید بسطامی. و نیز از ابو یزید می آید رضی الله عنه که از حجاز می آمد اندر شهر بانگ در افتاد. بایزید از مکه می آمد وارد شهری شد، بانگ برآمد که بایزید آمده است. مردم شهر جمله پیش وی باز رفتند و به اکرام وی را به شهر در آوردند. استقبال عظیمی از بایزید صورت گرفت و و بایزید وارد شهر شد. چون به مراعات ایشان مشغول شد از حق باز ماند. این همه استقبال و این همه اعزاز و اکرام از سوی مردم سبب شد بایزید حق را فراموش کند و به این استقبال فریبانگیز مردم نفس خود را غره کند و به نفس خیش مشغول شود و به واسطه این مشغول شدن از حقیقت حق باز ماند و پراکنده گشت. چون به بازار درآمد قرصی از آستین بیرون گرفت. یه مدتی که گذشت بایزید فهمید چه خطایی کرد و چگونه حقیقت حق را وانهاده و اوج بر جانش خیمه زده. به همین دلیل چون به بازار رسیدند از آستین خود، منظور از جامعه خود، از جیب جامعه خود، یک قرص نان بیرون آورد. قرصی از آستین بیرون گرفت و خوردن گرفت. جمله از وی برگشتند. چون مردم این کار بایزید رو دیدند از او روی برگرداندند و وی را تنها بگذاشتند و این اندر ماه رمضان بود. چنین کاری رو بایزید در ماه رمضان کرد، دقیقاً به دلیل آن که آن گناه خود را بپوشاند و استغفار کند و لازمه استغفار چنین گناه عظیمی آن است که عارف و سالک خود را در مقابل این جمعی که او را به عجب رهنمون شده بودن بشکند. استغفار از چنین گناهی استغفار در خلوت نیست. نکته بسیار مهمی را اینجا عرض میکنم. گناه اگر در ساحت و فضای خاص صورت گرفته، استغفار هم باید در آن ساحت به بار بنشیند. بایزید در ساحت جمعیت دچار عجب شد. لاجرم در مقابل جمعیت باید نفس خود را بشکند. فلذا در ماه رمضان روزه شکست در میان مردم تا خود تخریب کند، نفس خود تخریب کند، به واسطه این تخریب از عجب برهد. این یعنی ملامت. عارف و سالک خود را در عرصه ملامت قرار می دهد، در فضای ملامت ملامتگران قرار می دهد تا نفس خود را پاک کند، تا استغفار کند که خدایا تمامی بود و نبودم و فعل و قولم از آن توست، از برای تو خالصا لوجه الله اینها را انجام میدم و اینک مردمان خلوص مرا باز ستادند، چنان کردم تا ملامتم کنند و به واسطه ملامت به حقیقت استغفار کرده باشم. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین کس تو سلامت برخواست. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.